دینه منفور نتانیاهو می رویم. همراه می شویم با تحلیلگران و شکست مذاکرات آتش‌بس غزه و تحولات احتمالی پس از آن را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت و در بخش نسخه اصلی از اظهار نظر عجیب اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در مورد کشورش خواهیم گفت. دریچه همواره یکی از اولویت‌های عمده کشور سازندگی و جبران عقب ماندگی طرح‌های از پیش تعیین شده برای پیشرفت کشور است. در این راستا نیروهای مسلح با در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات بروز، نیروی انسانی ماهر و همچنین تجربیات فراوان قادر هستند که به دولت در جهت سرعت بخشیدن به سازندگی و بازسازی کشور کمک کنند. با عنایت به نقش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در حوزه سازندگی، آقای پزشکیان به حضور در محل قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از فعالیت‌های مختلف قرارگاه از جمله در بخش‌های صنعت، آب و نیرو، نفت، گاز و پتروشیمی، عملیات دریایی و فراساحلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و محرومیت زدایی دیدن کرد.
تجهیزی که شما می‌بینید لوله‌گذار دریایی به نام سی‌پد به طول 145 متر که لوله‌های تا قدر 56 اینچ رو به صورت اس انگلیسی توی دریا میتونه بخوابونه.
آقای پزشکیان همچنین در نشستی با فرماندهان و اعضای این قرارگاه گفت با روحیه بسیجی میتوان گام‌های بلندی را برای پیشرفت کشور و محرومیت زدایی از جمله رفع مشکل کمبود مدارس برداشت. وی افزود اگر قرار است بر اساس هدف اصلی سند چشم‌انداز در منطقه به جایگاه اول برسیم، باید متناسب با همین هدف پروژه ها را با بهره گیری از بروزترین فناوری ها، ابزار و مصالح اجرا کنیم تا پاسخگوی نیازهای سالها و دهه های آینده کشور باشد و تا زمانی که بازدهی دارد به روز و کارآمد باقی بماند.
دولت ما دولت شماست، دولت
ما خودمون هم چون جزئی از شما میدونیم دیگه، وقتی میگیم شما یعنی
فقط
ما هم.
حالا یه جلسه باید بذاریم و بچه بسیج برای ساختن یه سری مدارس و اینا.
اینم خیلی مهمه.
مدارس رو ما یه تجربه داریم در تبریز برای ساخت خانه های بهداشت به صورت بسیجی. در عرض 6 ماه 600 خورده خانه بهداشت رو همینجوری ساختیم با مشارکت. فقط ما مصالح میدادیم ولی خب مردم کمک میکردن، بچه ها کار میکردن، مهندسین داوطلبانه کار میکردن. من تصور میکنم اگه یه جلسه بذاریم تمام مشکلات مدارس رو تو مناطق محروم میتونیم در عرض یه سال تمامش بکنیم.
پزشکیان با تاکید بر اهمیت بهره گیری از همه توان کارشناسی و ظرفیت های داخلی، بهره گیری از توانمندی ها و تجارب برتر بین المللی را نیز ضروری توصیف و تصریح کرد. امروز رقبا با بهره گرفتن از جدیدترین توانمندی ها و کمک گرفتن از موفق ترین شرکت ها به سرعت در حال پیشرفت هستند و ما نیز باید به شکل مقتضی با اعزام متخصصان و کارشناسان به خارج از کشور برای فرا گرفتن آخرین دستاوردهای فناورانه یا به خدمت گرفتن متخصصان و مجموعه های مسلح به این فناوری ها و توانمندی ها با سرعت و قوت مسیر تحقق اهداف سند چشم‌انداز را طی کنیم. سردار سلامی فرمانده سپاه هم در این دیدار گفت
هیچ یک از این 380 طرح عظیم ملی که امروز در دست اجرا هست چرخهاش هم حتی کند نشد، یعنی اجازه ندادیم که تحریم بر سازندگی کشور مؤثر باشه.
شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت مشارکت‌های مردمی و بسیج برای رفع محرومیت‌های مناطق محروم و اهتمام همه بخش‌های کشور، نظر کارشناسی آقای دکتر سعید بیتفری، کارشناس مسائل اقتصادی را می‌شنویم که مهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست.
سپاسگزارم. آقای دکتر بیتفری، به عنوان اولین سوال کمی درباره عملکرد و نقش کلیدی قرارگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در راستای کمک به طرح‌های اقتصادی عمرانی و محرومیت زدایی کشور و به طور خلاصه کمک به دولت برای ما توضیح بفرمایید.
خب قرارگاه با توجه به سابقه تاریخی که داره در زمینه فنی و تخصصی و با توجه به در واقع نیروی انسانی کارآمد و متخصص و ظرفیت بالایی که این عزیزان دارن، همیشه تونستن در پروژه‌های بزرگ و ابر پروژه‌های کشور به ویژه در طرح‌های عمرانی، در مقوله‌های سدسازی در گذشته و خیلی طرح‌های بزرگ دیگه مثل راهسازی و تونل‌ها و به هر حال این گونه پروژه‌ها خیلی مؤثر باشن و منشأ در واقع تحول در زمینه‌های زیرساختی کشور باشن. لذا خب با توجه به این وضعیت و مجموعه امکانات و پتانسیل‌هایی که در این مجموعه و این نیروها و عزیزان وجود داره، میتونه به هر حال خیلی نقش مؤثری در ایجاد تحول و پیشرفت پروژه‌ها و تحقق برنامه‌های توسعه پیشرفت رو به همراه داشته باشه.
بله، آقای پزشکیان در نشست با فرماندهان و اعضای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت با روحیه بسیجی میشه گام‌های بلندی رو برای پیشرفت کشور و محرومیت زدایی از جمله رفع مشکل کمبود مدارس برداشت. بفهمید مهمترین زیرساخت‌های لازم برای توسعه مناطق محروم چه هست و در این بین نقش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا رو در محرومیت زدایی و همینطور توسعه و عمران کشور شما چطور ارزیابی میکنید؟
بسیج یک ظرفیتیه که به هر حال در کشور وجود داره و با توجه به سازماندهی که سازمان بسیج در کشور انجام داده، مجموعه نیروهایی که همیشه ثابت شده و در همه جاها و مجموعه ها میتونن در واقع نقش مؤثری داشته باشن با توجه به سازماندهی که این نیروها دارن. لذا در مقوله حالا به هر حال بحث آموزش و پرورش محرومیت زدایی در مناطق محروم در رابطه با بحث مدارس، همونطور که در گذشته کارهای انجام شده، منتها ببینید این نگاه یک نگاه در واقع بخشی نیست. تنها بسیج به هر حال نمیتونه در واقع این تحول رو ایجاد بکنه. مجموعه بخشای دیگه مثل سازمان برنامه بودجه، تامین منابع مالی، ظرفیت هایی که به هر حال باید محقق بشه و این هماهنگی هایی که خود وزارت آموزش پرورش در رابطه با بحث نیازسنجی و نحوه شناسایی در واقع این مکانها، چه از نظر سخت افزاری چه از نظر نرم افزاری و به ویژه اولویت بندی که در تعریف پروژه و طرح‌های عمرانی باید در ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور باید انجام بشه، بعداً ما بیاییم بگیم خب حالا برای عملیات اجرایی و عملیاتی کردن کار خب از چه ظرفیتی و چه نیروهایی میشه استفاده کرد. خب سازمان بسیج میتونه به عنوان یکی از و قرارگاه خاتم الانبیا و مجموعه دوستان دیگه میتونن یکی از به هر حال شخصیت‌هایی باشن که در کنار دیگر عزیزان بتونن این کارها رو انجام بدن. ولی مهمترین کاری که باید در واقع صورت بگیره اون بحث نرم افزاری و برنامه ریزی لازم که به نظر من نطفه اصلیش و هسته مرکزیش در سازمان برنامه بودجه که حالا در دیداری که آقای رئیس جمهور هم داشتن از قرارگاه خاتم الانبیا، خود آقای دکتر پور محمدی به عنوان رئیس سازمان برنامه بودجه هم حضور داشتن که در حال ایشون کاملا اشراف دارن بر این قضایا.
بله، سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش از برنامه جهان سیاست امروز و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
میکروفون خبرساز.
کابینه منفور در کل تاریخ. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
صهیونیست‌های معترض معتقدند بنیامین نتانیاهو با انگیزه منافع شخصی و جناحی از پیشرفت مذاکرات آتش بس جلوگیری می‌کند، زیرا جناح راست افراطی با توقف جنگ تا پیش از شکست نظامی حماس مخالف است و تهدید کرده در صورت تصویب چنین توافقی از ائتلاف خارج می‌شود. کریستال بال، تحلیلگر سیاسی.
به نظر میاد که یک سرنوشت بعد در انتظار اسرائیل باشه، یک فاجعه فزاینده اقتصادی که از وقوع سقوط کامل این رژیم خبر میده.
یکی از مظاهر نارضایتی صهیونیست ها علیه کابینه بنیامین نتانیاهو تشدید اعتراضات خیابانی پیوسته در طول ماه‌های سپری شده از جنگ بوده است. در دور جدید فراخوان‌های خیابانی شهرک نشینان صهیونیست، اعتراضاتی انبوه در شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی بی‌وقفه ادامه یافته است. شایل بن ابرام، تحلیلگر صهیونیست:
من فکر می‌کنم افراد زیادی در اسرائیل هستند که اگه این حکومت ادامه پیدا کنه، اونها اسرائیل رو ترک کنن. اگه مقامات اسرائیل متحدانی در جهان نداشته باشن، نمیتونن زنده بمونن.
بازیگران مهم منطقه‌ای و بین‌المللی حاضر در روند مذاکرات دوحه و قاهره میان حماس و تل آویو نیز بر این نکته اذعان دارند که کابینه نتانیاهو به دلیل فشارهای جناح راستگرای افراطی خود از پذیرش طرح‌های مبتنی بر توافق آتش‌بس و تبادل سرانه توان است. همین امر سبب شده تا بسیاری از رهبران کشورهای منطقه و حتی دستگاه دیپلماسی کشورهای غربی مقامات ارشد صهیونیست ها را به دلیل کارشکنی در مسیر مذاکرات مورد نکوهش قرار دهند.
ما برای تحسن 3 روزه اومدیم اینجا تا 4 شنبه و قبل از وقفه کار پارلمان برای تعطیلات. این آخرین جلسه است. بله، وسط جنگ و وقتی که هنوز 134 گروگان در غزه داریم. ما خواستار استعفای این دولتیم. دولتی که بارها کوتاهی کرده. از حمله 16 مهر که این همه هموطنای ما کشته شدن، به مردم کمکی نکردن.
امروز مشخصه که برای پیروزی، برای آزادی گروگان ها به رهبری جدید نیاز داریم. اسرائیل نمیتونه شاهد تداوم دولت نتانیاهو و ائتلافش باشه. باید انتخابات جدید برگزار کنیم.
یکی دیگر از مظاهر خشم عمومی واکنش هایی است که ساکنان سرزمین های اشغالی در مواجهه حضوری با وزیران و مقامات ارشد این رژیم پیدا می کنند. از نگاه صهیونیست ها، بن گویر و بتسائیل اسموتریچ، وزیر دارایی کابینه نتانیاهو، در مسدود کردن مسیر توافق آتش‌بس و تبادل اسرای اسرائیلی و فلسطینی در زمره متهم‌های ردیف اول به حساب می‌آیند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی:
هر کسی که بگه من برای آزادی گروگان‌ها تلاش نمی‌کنم، اشتباه می‌کنه و هدفش گمراه کردن دیگران است. کسانی که در میانه جنگ و قبل از پیروزی دنبال انتخابات هستند، بدونن که اسرائیل رو حداقل به مدت 6 ماه یا به برآورد من 8 ماه فلج می‌کنند.
نظرسنجی‌های مختلفی که در هفته‌های اخیر برگزار شدند، عمدتاً بیانگر تمایل اکثریت مشارکت کنندگان به توافق برای تبادل اسیران در ازای آتش‌بس در نوار غزه در زودترین زمان ممکن بوده. در حقیقت جامعه صهیونیستی در حال از دست دادن ظرفیت انتظار بیشتر برای تحقق آتش‌بس در جنگ غزه است و موج جدید اعتراضات خیابانی همزمان با برخوردهای خشم‌آلود علیه وزیران کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو نشان از عدم رضایتمندی جامعه صهیونیستی از ائتلاف حاکم در قبال جبهه غزه است.
تحلیلگران
سوال این است که پس از فروپاشی مذاکرات صلح یا آنچه به مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه موسوم شده است، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این مذاکرات عملاً فروپاشیده است و امکان احیای آن وجود ندارد. تمام. این جملاتی است که عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه الکترونیکی رأی الیوم، مورد تأکید قرار داده است. وی با طرح 3 محور مهم گفته:
مسئله نخست در ارتباط با کوچاندن فلسطینی‌ها از کرانه باختری به اردن است و اینکه واکنش اردن به آن چه خواهد بود. مسئله دوم محور فیلادلفیا است و اینکه مصر چگونه به حضور نظامی دائمی اسرائیل در این محور واکنش نشان خواهد داد. مسئله سوم مرتبط به سید عبدالمالک الحوثی، دبیر کل جنبش انصارالله یمن و تهدیدات اخیر اوست. این تهدیدات بی سابقه بوده و از طرف کسی مطرح شده که به هر آنچه میگوید عمل میکند.
به گفته این تحلیلگر مشهور جهان عرب، با اشاره به هشدار ایمن السفدی، وزیر خارجه اردن، که گفته هر گونه تلاش اسرائیل برای کوچاندن ساکنان کرانه باختری به اردن اعلام جنگ علیه عمان است، سوال پرسیده که اگر این اعلام جنگ است، شما اردنی ها چگونه می خواهید به آن پاسخ دهید؟ راه حل این است که شما اسرائیل را بترسانید و نیروهای نظامی را در مرز بسیج کنید. در مرزهای کرانه باختری و فلسطین اشغالی، در نقشه نتانیاهو شهرهای کرانه باختری اعم از نابلس، طول الکرم، الخلیل و هیچ شهر دیگری وجود نداشت. این یعنی 4 میلیون فلسطینی از کرانه باختری در چارچوب عملیات کوچاندن منظم و برنامه ریزی شده آواره اردن می شود. عبدالباری عطوان دو موضوع بعد را نیز اینطور تحلیل می کند.
موضوع اصلی یعنی سخنرانی سید عبدالمالک الحوثی حقیقتا یک سخنرانی بسیار قوی بود. سید الحوثی از کسی هراس ندارد. او گفت دشمنان به زودی در زمین مانند دریا غافلگیر خواهند شد. این یعنی پهپادها، موشک‌ها و حملات جدید در راه است. آنهایی که روابط خود را با اسرائیل عادی سازی کردند، هیچ کدام جرأت چنین حرفی را ندارند. نتانیاهو همه آنها را ترسانده است. این همان مشکل واقعی است که ما با آن مواجهیم. آمریکایی‌ها به نتانیاهو گفتند نمی‌تواند وزیر جنگ را برکنار کند، چون او با واشنگتن همکاری خوبی دارد. نتانیاهو هم در مقابل این خواست سکوت کرده و چیزی نمیگوید، چون میداند اگر آمریکا در اوضاع داخلی اسرائیل دخالت کند دچار فاجعه می شود.
شنوندگان عزیز، در مورد نقشه ها و تحریزی های جدید نتانیاهو و ایجاد مشکلات در مسیر آتش بس گفتگو می کنم با آقای دکتر علیرضا تقوی نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا که روی خط ارتباطی برنامه هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و تمام شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای دکتر تقوی نیا، طرح نتانیاهو برای در اختیار گرفتن غزه و کرانه باختری بفرمایید که بر چه اساسی هست؟ جمعیت حدود 4 میلیونی کرانه باختری و 2 میلیونی نوار غزه قراره که در کجا ساکن بشن که این نخست وزیر قاصب و جنایتکار در جلوی چشم افکار عمومی جهان نقشه‌ای بدون این بخش‌ها رو نشون میده؟
ببینید، به طور کلی آقای نتانیاهو و راستگراهای افراطی رژیم صهیونیستی راهکار دو دولتی رو قبول ندارن. معتقد هستن که تمام فلسطین اشغالی، حتی اون مناطقی که طبق قطعنامه‌های شورای امنیت اشغالی محسوب میشه و باید به فلسطینیان عودت داده بشه، متعلق به دولت اسرائیل هست و باید یک دولت یهودی در سرتاسر این جغرافیا تشکیل بشه. اما اینکه با غزه و کرانه غربی رود اردن چه خواهد کرد، باید این نکته رو عرض بکنم که اونها معتقدن که باید کاری بکنیم مردم فلسطینی کرانه غربی رود اردن به کشور اردن مهاجرت بکنن، همونطوری که میلیون ها فلسطینی مهاجرت کردن، و همچنین مردم نوار غزه هم به مصر کوچه اجباری داده بشن. و به همین دلیل هست که آقای نتانیاهو چنین بحث رو مطرح میکنه. اما تجربه نشان داده تمام این طرحاش با شکست مواجه میشه و این طرح هم از همین الان شکست خورده است. کما اینکه آقای نتانیاهو هنوز نتوانسته تهدید حماس رو هم بعد از 11 ماه در نوار غزه مرتفع بکنه و این منطقه رو برای خودش امن بکنه.
بله، محور مقاومت در حال انجام تلاش ها، اقدامات و مقدورات خودش هست و با توجه به اینکه اردن حالا در معرض یک مهاجرت اجباری و بسیار مخرب برای تمامیت ارضیش قرار گرفته، تا کجا میتونه پشت حمایت از رژیم اسرائیل بیسته و یا منتظر حمایت جهانی باشه؟ اگه حمایت جهانی شبیه چشم پوشی از جنایات در غزه باشه، برنامه احتمالی اردن رو شما چطور حدس میزنید؟
ببینید، من معتقد هستم که دولت اردن به شدت مخالف این اقدام رژیم صهیونیستی است و اون رو یک اعلام جنگ به خودش میدونه و با این طرح ولو به قیمت جنگ مخالفت خواهد کرد، چون افزایش جمعیت فلسطینیان در اردن مساوی است با از بین رفتن پادشاهی هاشمی. همین الان هم بیش از 60 یا شاید 70% جمعیت اردن فلسطینی الاصل هستند و همین باعث شده که قدرت فلسطینیان در اردن بالا بره و موقعیت اردنی ها به خطر بیفته. در نتیجه بسیار بعید هست که پادشاهی هاشمی و شخص ملک عبدالله این رو بپذیره و در برابر این طرح کوتاه بیاد. بنابراین به همین دلیل هست که عرض میکنم طرح آقای نتانیاهو نه مورد توافق کشورهای منطقه هست، نه مورد توافق فلسطینیان هست و به هیچ عنوان اجرایی نخواهد شد و تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند.
بله، سپاسگزارم از اینکه همراه بودید با ما در برنامه جهان سیاست امروز و با شما خداحافظی میکنم.
در پایان با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
نامزد حزب جمهوری خواه: امریکا از بسیاری جهات یک کشور جهان سومی است. نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آتی آمریکا گفت از زمان روی کار آمدن هریس 43% افزایش جرایم خشونت آمیز از جمله افزایش 58% تجاوز جنسی و افزایش 89% در تجاوزات شدید را شاهد بوده ایم. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور مطرح کرد: کشور ما به معنای واقعی کلمه در شرایط یک کشور جهان سوم قرار دارد.
این تحریم ها باعث مرگ دلار آمریکا و هر چیزی خواهد شد که دلار نماد ارزش آن است. دلار ما باید همچنان ارز جهانی باقی بماند، چون اگر دلار واحد پول جهان بودن خود را از دست بدهد ما باخته ایم و این معادل باختن ما در جنگی است که نتیجه اش تبدیل شدن آمریکا به کشوری جهان سومی است.
دونالد ترامپ در برخی از مناظرات انتخاباتی و کمپین های تبلیغاتی سیاست های داخلی و خارجی دموکرات ها در کاخ سفید را زیر سوال میبرد و آمریکا را کشوری با طاعونی از جنایات، هرج و مرج و بدبختی و مرگ میخواند و برخی از ایالت های این کشور مانند بالتیمور را مرکز توزیع مواد مخدر میداند که اکنون با مرگبارترین بحران مواد مخدر در تاریخ آمریکا مواجه است. تعداد بی خانمان ها در خیابان های نیویورک به تازگی به بالاترین حد خود در 20 سال گذشته رسیده و بارها گفته کشور ما به معنای واقعی کلمه در شرایط جهان سوم قرار دارد.
اگر من رئیس جمهور شوم، ضد کشورهایی که لازم بدانم تحریم های شدید وضع می کنم، اما به سرعت آنها را لغو می کنم، چون باعث آسیب جدی به دلار ما می شود. ببینید، الان دلار ما ایران را از دست داده، روسیه را هم از دست داده. ما در حال از دست دادن جایگاه دلار ما هستیم.
در حال حاضر به اعتراف بسیاری از کارشناسان منطقه‌ای و جهانی و حتی به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا، سیاست تحریم‌های یکجانبه آمریکا شکست خورده و ادامه آن تهدیدی جدی برای دلار محسوب می‌شود و این در حالی است که بیشتر از یک چهارم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که هدف تحریم‌ها از جمله تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند، که البته اکثر این تحریم‌ها هم غیر قانونی است. بن نورتون، فعال رسانه‌ای آمریکایی:
بیشتر از یک چهارم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که هدف تحریم‌ها از جمله تحریم‌های آمریکا هستند، که البته اکثر این تحریم‌ها هم غیر قانونی است. این وضعیت کشورهای دنیا را وادار کرده که در جستجوی جایگزین‌های مطمئنی به جای دلار آمریکا باشند. الان بسیاری از کشورها در تلاش برای ایجاد سازوکارهای جایگزین دلارند و این خطری بزرگ برای ادامه حیات دلار آمریکا است و مقامات آمریکا مدت‌هاست در مورد آن هشدار میدن.
در شرایط حاضر و به اعتراف رسانه‌های جریان اصلی آمریکایی و طبق نظرسنجی مؤسسه گالوب، مردم این کشور رضایت زیاد و بالایی از وضعیت زندگی خود ندارند. افزایش حقوق‌ها با میزان افزایش قیمت مسکن سازگار نیست و هر ساله توان خرید مسکن برای اکثر افراد این جامعه کاهش پیدا می‌کند. افزایش قیمت کالاهای اساسی و روزمره نیز از درصد افزایش حقوق این قشر از جامعه بیشتر است.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه جهان سیاست امروز. عصر بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم و خداوند یار و نگهدارتون.
نشانی گامهایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن، همین هوایی است. نشانی
تولید علم و فناوری در دنیای امروز یک تلاش فردی یا سرگرمی گروهی نیست. علم باعث به دست آوردن قدرت و توانمندی میشه و هر علم تازه قدرت بیشتری به صاحب و تولید کننده اون علم میبخشه. همینه که گنج دنیای امروز علمه و به دست آوردنش یه رقابت سخت و تنگ و تنگ بین ابرقدرت‌های دنیا شده.
ما برای ورود به یک فصل تازه‌ای از تحرک علمی باید خودمون را آماده کنیم. یعنی درسته جهش علمی انجام گرفته، حرکت علمی خوب بوده، در یه جاهای رتبه های بالای علمی پیدا کردیم، رتبه علمیمون در دنیا رتبه نسبتا خوبیه، اینا هست، اما امروز ما احتیاج داریم به یک حرکت مبتکرانه ای از سوی دستگاه‌های علمی کشور تا عقب نیفتیم. ما حرکت کردیم اما دیگران هم حرکت کردن. حتی عده‌ای از کشورهای منطقه با مشاهده پیشرفته ایران تشویق شدن به حرکت کردن در حالی که عقب بودن خیلی. امروز ما به آمارها که نگاه میکنیم میبینیم اینها خیلی جلو آمدن. بیم اون وجود داره که ما از مسابقه علمی دنیا عقب بمونیم. این جدن این بیم وجود داره و میدونید بارها گفتم بنده العلم سلطان، علم قدرته. اگر بخواهیم کشور از آسیب‌های متعارف کشورهای دنیا مصون و برکنار بمونه، یک کار مهم در درجه اول پیشرفت علمی است. اگر عقب موندیم آسیب پذیر خواهیم شد. باید تلاش کنیم عقب نمونیم. این تلاش هایی که میگم باید بکنیم برای عقب نموندن هم شامل سرمایه گذاری مادی است، یعنی دولت سرمایه گذاری کنه در زمینه مسائل علمی و پیشرفت علمی، که این بارها گفتیم این هزینه نیست، این سرمایه گذاری در واقع زمینه سازی برای درآمد چندین برابر، درآمد مضاعف به توان چنده.
عصر شما بخیر. رسیدیم به ساعت 16 و زمان همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران هست. شما فرهنگ دوستان، شما علاقه‌مندان به حوزه فرهنگ و ادب این سرزمین برای همراهی با برنامه باغ هنر.
یه فضای دل